Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 79 پادکست چنل بیه و در مهر ماه 1400 منتشر میشه. اپیزود 79 قسمت چهارم و پایانی پادکست سریالی منچستر 1975. این داستان همینطور که میدونید به هیچ وجه مناسب بچه‌ها و گروه‌های حساس نیست. قبل از گوش دادنش دقت کنین، اگر لازمه هدفون بگذارین یا شنیدنش رو موکول کنید به وقت بهتری. اسپانسر این اپیزود قهوه دیستروه. شما رابطتون با قهوه چطوریه؟ از اینایی هستین که روزشون رو با قهوه شروع میکنن یا مثلا وسط روز که یه خورده میاین پایین میرین سراغش؟ اصلا نوشیدن قهوه تو برنامه های هر روزتونه یا اینکه بیشتر یه چیز هوسیه برای شما؟ رابطتون با قهوه چطوریه؟ هر کدومش که باشه، انتخاب قهوه خوب الان یک مهارتیه که هرچی توش بهتر بشین، اون کیف و لذتی که از قهوه میبرین میره بالاتر. دیسترو یک قهوه جدیده. میان دونه های با کیفیت قهوه رو بر اساس اون طعم و بویی که میخوان انتخاب میکنن میارن ایران. بعد خوب اصولی با دستان ماهر با ماشینالات خیلی بروز و مدرن اینها رو برشته میکنن. بعدم در یه بسته‌بندی درستی که هم جنس پاکتش مناسب باشه و هم سوپاپ داشته باشه که مثلا عطرش نپره، اینو میارن تو مغازه. اگر دنبال طعم‌های جدید قهوه هستین، قهوه تازه برشت دیسترو رو هم از سایتشون diestrocoffee.com بگیرین و امتحان کنین. اسپانسر این اپیزود قهوه دیسترو. قسمت‌های قبلی این سریال رو اگه نشنیدین پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنین. توی قسمت‌های 1 و 2 و 3 گفتیم که لسلی مالسی دختر بچه 11 ساله‌ای بود که با مادر و ناپدری و خواهر و برادرش زندگی میکرد در راچدیل از نواحی منچستر و یه روز یک شنبه‌ای رفت بیرون نون بخره و دیگه به خونه بر نگشت. چند روز بعد جنازش پیدا شد و تحقیقات پلیس و تعدادی مطلع و بعد کم کم مجنونینی و بعد گفتیم که نوجوانای محل رفتن شهادت دادن، داستانای گفتن که شبهای قبل از گم شدن لسلی چطور شده و چطور شده. و اینها راهنمایی کرد پلیس رو در خونه یه آقایی به نام استفان کیشکو. در یک اپیزود مفصل داستان استفان و خانوادش رو گفتیم که پدر مادرش مهاجرینی بودن از اروپای شرقی، آمده بودن انگلستان، بچه‌ای بود از بچگی درگیری با مریضی‌های جسمی و بعد یک مقدار مریضی‌های روانی. از درمانهاش گفتیم و از مشکلاتش گفتیم و از زندگی گفتیم و بعدم مواجهش با پلیس اول به عنوان مطلع درباره دو تا حادثه عورت‌نمایی و آزار دختر بچه‌ها و اینا و بعدم کم کم سوال‌ها رفت سمت قتل لسلی و اینکه نهایتاً استفان اقرار کرد. هم به اون ماجراها اقرار کرد و هم در نهایت به قتل لسلی. بعدن البته وقتی وکیلش رو دید، مشاور حقوقیش رو دید، اعترافش رو پس گرفت. منتها با همین اعترافات و کلی اطلاعات دیگه که در تحقیقات گسترده پلیس به دست آمده بود بردندش دادگاه. در قسمت سوم از دادگاه گفتیم که کم و بیش دادگاه سرراستی بود. متهم آدمی بود که همه چیش میخورد به اینکه این کار رو کرده باشه. اعتراف هم که خودش اول کرده بود. شهادت ها هم میزون بود. تلاش‌های وکلای استفان هم نتونست اثر تعیین کننده مثبتی بگذاره روی هیئت منصفه و شدان چه که شد. استفان رو گناهکار تشخیص دادن و قاضی هم فرستادش زندان، زندانی بسیار سخت‌تر از اون جایی که تا اون موقع بود و این در حالی بود که تازه آدمایی بودن بین خانواده‌های شاکی‌ها و آسیب‌دیده‌ها و اینا که می‌گفتن که درسته که اعدام و دیگه برداشتن ولی اینو دیگه واقعاً کمتر از اعدام نباید بهش حکم داد. بالاخره یه جایی هم حکم اعدام لازمه دیگه و کجا بهتر از اینجا که طرف مشخص یه کاری رو کرده، خودش هم گفته که کردم و چه کاری هم و چه قربانی هم و چه شرایطی هم، این باید اعدام میشد. اما اعدام نشد، رفت زندان. از شرایط بعدش در زندان گفتیم، این که بهش حمله های خیلی بدی شد همون سال اول، تشدید بیماری هاش به مرور، مکاتباتش با بیرون از زندان، حال روحی روانیش، بیماری مادرش بیرون زندان، تنهایی مادرش، تلاش های مادرش. این تلاش ها نهایتاً پرونده رو رسون دست یک تیم جدیدی که اعتقاد داشت به بیگناهی استفان. نه اینکه بریم تقاضای عفو کنیم، نه اینکه به خاطر این شرایطش و اینها از زندان بیاریمش بیرون، اینکه این بابا اصلا این کار رو نکرده. یک تیم تحقیقاتی جدیدی در همون اداره پلیسی که پرونده رو بسته بود کار رو بعد از سالها گرفتن دستشون و همینجا تقریبا داستان ما هفته پیش تمام شد و حالا میخواییم بریم ببینیم بعدش چی شد و سرانجام کار چی میشه. دوباره تکرار میکنم که این داستان برای بچه ها و گروه های حساس مناسب نیست. پادکست سریالی منچستر 1975، قسمت چهارم، دو قربانی. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو یه سرویس اشتراکی داره به نام فیدی پلاس که مثل کتابخونه الکترونیکیه. شما یه مبلغی ماهانه حق عضویت میدی، بعد میتونی هر چقدر که خواستی از کتابایی که توی این فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی. کتاب هم توش زیاده، هم متنوعه و همین که همینطوری بیشتر میکنن، هم کتابای الکترونیکی رو، هم کتابای صوتی رو و هم اصلا ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن. برای شنونده های چنل بی الان یک تخفیف هم دارن روی فیدی پلاس. 1000 نفر اولی که از کد چنل بی استفاده کنن میتونن با پول 1 ماه اشتراک 3 ماهه بگیرن. به نظر من فرصت خوبیه، هم کتاب الکترونیکی، هم کلی مجله، هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس. کد تخفیف چنل بی برای اشتراک فیدی پلاس، CHANNELB، برای اشتراک فیدی پلاس. با پیگیری مادر استفان و با درگیر شدن این وکیل جدید، حالا گفتیم تیمی در اداره پلیس افتاده بود دنبال پرونده و داشتن با شهود و مطلعین مصاحبه می کردن و گفتیم اون دفعه که با کیا حرف زدن، از پلیس و دکتر و اینها. بعد از اون طرف رفتن سراغ اون ماشین سفیده و اون خانومه که گفته بود لسلی رو توش دیدم لبخند می زد و اون خانومه هم الان 82 سالشه. رفتن ولی دیدن صفر فایساده که نه، اونی که من دیدم همین دختر بود. همون موقع هم خانمه گفته بود که من از اینجا میگم لسلی بود، که اولا لباساش همون کاپشن آبیه بود، بعدم بین دندونای جلوش یه فاصله بود شبیه همینی که تو عکسای این دختر هست. بعد منم لبخند زدم، بهشونم لبخند زد. در حالت آرامش و خوشحالم بود، نشسته بود رو صندلی جلو کنار راننده. راننده هم انگار رفته بود دستشویی مثلا، بعد برگشت نشست پشت فرمون و رفتن. مدرک و داده تازه‌ای پیدا نشد، نه درباره اون ماشین که دو نفر دیگه هم گفته بودن در صحنه جرم دیده بودنش، نه درباره اون ون آبیه که بهش اشاره کردیم. هرچی اینا بیشتر گشتن دیدن نه، هرچی هست همونیه که اون موقع هم مطرح شده. اما یه نکته مهم، لباسی بود که این خانم گفت من تن راننده دیدم. این خیلی شبیه بود به اون لباسی که اون شاهد دیگر هم میگفت که تن مردی دیده که داشته دختر بچه رو کنار جاده میبرده بالای اون بلندی. یعنی چی؟ یعنی به احتمال خیلی زیاد این دو نفر داشتن درباره یک نفر حرف میزدن. اونی که این خانم تو ماشین کنار لسلی دیده بود همونی بود که اون نفر دیگه دیده بود داشته دختری رو میبرد بالا. و این آدم یه کسیه بجز استفان کیشکو. یعنی چی؟ یعنی اگه اون خانم درست تشخیص داده بود و اون دختر لسلی بود، اون مردی که باهاش بوده قطعا استفان نبوده. یه آدم دیگه که رفتن سراغش یه دختری بود که تو مغازه کار میکرد. گفتیم استفان و مادرش رفته بودن مغازه، ولی این نتونسته بود دقیق بگه اون یک شنبه ای که یادش میاد اینا اومده بودن یک شنبه 5 اکتبر بود یا یک شنبه بعدش بود. دیدن الان میگه که من مطمئنم که 5 بود، یعنی همون تاریخی که استفان میگه. چرا؟ نشون به اون نشون که من شنبه دیروزش هم با دوست پسرم دعوا کرده بودم که بدبخت تولدشم بود، هم همون صبحش با مامانم. منتها اون موقع پلیس از من جزئیات و اینا نپرسید، فقط هی گفت تاریخ بگو تاریخ بگو تاریخ بگو، منم مطمئن نبودم اونطوری گفتم. این دختر و مادرش که البته استفان رو از قبل هم میشناختن، الان خیلی محکم وایساده بودن که اینا همون موقعی که میگن آمده بودن مغازه ما، یعنی داستان استفان رو دارن تایید میکنن. حواسمون هست دیگه، گروه پلیس، یه تیمی از پلیس دارن پرونده بسیار قدیمی رو باز میکنن، میگردن با شاهدای اون موقع مصاحبه میکنن. از جمله رفتن دوباره سراغ اون دخترای نوجوونی که درباره حوادث اون شبها اطلاعاتی داده بودن. دخترهای نوجوان و موقع البته الان دیگه زنهای جوانی بودن در 30 و چند سالگی، همون اولیشون بهش گفتن که شما یارت 15 سال پیش گفتی این بابا اونجا اون شب شلوارشو کشید پایین فلان. گفت آره من دروغ گفتم، من دیدم که شلوارش پایین بود ولی ندیدم که فلانشو در آورده باشه. منتها ما 2-3 نفر بودیم، اول اون دوستم گفت، بعد منم همونو تکرار کردم. رفتن سراغ اون دوسته، گفت من به پلیسا همون موقع گفتم که من حاضر نیستم قسم بخورم و اینا، ولی من اول دیدم اون یکی دختره گفت، بعد منم دوم حرف همونو گرفتم همونو تکرار کردم. رفتن سراغ اون یکی هم 33 سالش حالا ازدواجم کرده، دوست خانوادگی لسلینا هم بوده، شب قبلش لسلی رو خودش برده بوده رسونده بوده خونه. گفتش که ببینین من وقتی بچه بودم خیلی تخیل قوی داشتم، قصه می ساختم خودم، همش رو از این برنامه ها داشتم. درد سرتون ندم، این سه تا دختر نوجوون سابق گفتن که کار ما احمقانه بود، ولی بچه بودیم، شرایطم سخت بود، گیج کننده بود، ما یه چیزی گفتیم، دروغ بود، حرفای ما دروغ بود، ولی ما رو تو دادگاه نبردن واسه شهادت. اگه برده بودن میگفتیم که دروغ گفتیم، حقیقت اونجا میگفتیم، ولی کسی ما رو تو دادگاه نبرد. البته 2 تا دختری که گفته بودن سایه یک مردی رو دم کلوب جوانان دیده بودن، اونا سر حرفشون موندن. اما یکی از اونا هم الان گفتش که من استفانو میشناختم، این اون آدمی نبود که من دیده بودم. بقیهشونم یا خلاصه شهادتشون رو الان عوض میکردن، یا اینکه اصلا میگفتن الان ما یادمون نیست چرا اون موقع اینطوری گفتیم. یادمون هم هست دیگه، اینا همون دخترای 10-12 ساله‌ای هستن که اون موقع بعد از دادگاه، یعنی در انتهای دادگاه، قاضی بهشون گفته بود باریکلا به این شجاعت شما، حبذا به این تیزبینی شما، کلی ازشون تمجید و تشکر کرده بود. خلاصه همه این مصاحبه های بعد از این همه سال ولی این شد که اولا هیچ شاهدی نیست که بگه مردی در شب 3 اکتبر با چاقویی در دست عورت نمایی کرده. یعنی اون کاری که استفان بهش اعتراف کرده بود، اصلا کسی نیست که بگه این اتفاق افتاده، چه برسه به این که حالا بخوان تشخیص بدن استفان بوده. از اون گذشته یه بخشایی از همون شهادتای چپن در قیچی همون موقع رو هم حتی به وکلای استفان نگفته بود پلیس. اگه گفته بود شاید اونا میتونستن متوجه بشن که این روایت خیلی سوراخ داره. چی بود شهادتایی که نگفته بود؟ یکی از مهمتریناشو بگیم. یه بابایی بود وقتی که این اخبار حادثه های عورت نمایی و اینا آمد بیرون، این تماس گرفت با پلیس. یه مرد شیرفروشی بود با کلی خجالت و اینا که آقا این چیزایی که این دخترها تعریف میکنن درباره اون جمعه شب نزدیک کلاب جوانان و اینا، این مربوط به منه. خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، ولی من کار بدی هم نمیکردم. من شیرفروشم، شیر میفروشم. رفته بودم اون شب پول شیرایی رو که فروختم بگیرم از مردم. بعد تنگم گرفت، رفتم توی کلینیکی به اموراتم بپردازم. بسته بود، منم زدم کنار خودم راحت کنم، شلوارم پایین بود، یهو اینا سر راه من سبز شدن. دو تا دختر نوجوان بودن، از باشگاه اومده بودن بیرون، از دور منو دیدن در رفتن برگشتن. چیزی که اینا میگن منم، ولی من کاری نکردم. پلیس هم به نظرش رسیده بود که این طرف چیزی برای پنهان کردن نداره، حرفاش هم درست به نظر میاد. یک اظهاراتی کتبی ازش گرفتن و این گزارش هم رفت لای انبوه گزارش‌های دیگه. ولی اینو نه وکلای استفان دیدن اون موقع و نه تو دادگاه مطرح شد. اصلا اولین باری که به صورت عمومی مطرح شد سالها بعد بود، سال 91. بقیه اظهاراتم، بقیه مدارکم، گفتیم یه کوهی از مدارک و اظهارات و اینا صبح دادگاه تحویل وکلا داده بودن. اونا هم مثلا وقت نداشتن درست بررسیشون کنن. مثل اون حرفای اون خانومه که مثلا میگفت لسلی رو دیدم تو ماشین خنده به لب، و مثلا با اینکه راننده پیشش نبود تلاشی برای فرار نمیکرد. اونم دیر رسید دست وکلا. یعنی لای اون کوه پرونده‌ای که دادن دست اینا خیلی چیزا بود، منتها اینا وقت دیدنش رو نداشتن و البته اعتراضی هم نکردن. نه به این وقت کم اعتراض کردن، نه اینکه شهود رو دعوت کردن به دادگاه، یا مثلا شواهدی بود که ردیابی نشده بود. مثلا اینکه گفته بود من تو جاده دوروبر ساعت 4 یه مردی رو دیدم که دست دختر بچه رو گرفته بود، داشت از این بلندی کنار جاده میبرد بالا. یه اشاره بهش کردیم، محل همون محل پیدا شدن جنازه بود، زمان هم میخورد، مشخصات دختر و لباسش هم میخورد، منتها مشخصات ظاهری مرده به استفان نمیخورد. اینا نشون میداد که یه کوتاهی هایی هست، کوتاهی های رویه‌ای در رفتار پلیس بوده و همچنین در کار اون وکیل اول استفان. استفان رو اون اول اصلا بازداشت نکرده بودن که توی بازجویی های اولیه، مصاحبه های اول، میتونست هر وقتی که خواست ول کنه بیاد بیرون. اینو وکیلش باید بهش میگفت که نگفت. استفان داوطلبانه رفته بود کلانتری. پلیس هم بهش نگفت که مجبور نیستی جواب بدی و هر چی بگی ممکنه علیهت فلان بشه. و البته استفان هم فکر میکرد سوالا درباره همون پرونده عورت نمایی و ایناست، درباره قتل چیزی نمیدونست. شاید اگه حرف قتل رو بهش میزدن اصلا از اول باشون نمیرفت، یا میگفت من تنها پسش بر نمیام، مامانشو میبرد. یه وکیلی میخواست. بعدم هم خودش هم مامانش یه اعتماد ساده دلانه‌ای به پلیس داشتن. مامانه از اروپای شرقی اومده بود اونجا، خب پلیس دوست و حامی مردم نبود که، دشمن بود رسما. اینجا ولی فکر میکرد یه دنیای دیگریه، میگفت کاری نکرده باشی طوری نمیشه که، پلیس خوبه، پلیس مهربونه. بعد استفانم آدم کاملا به هوش و حواس جمعی نبود، متوجه عواقب حرفاش نبود خیلی. وقتی ازش سوال میکردن فکر میکرد جای نگرانی نیست. این وکیل هم، این مشاور حقوقیش هم باید پیگیر می بود، باید می فهمید که چه رفتاری باهاش شده که اعتراف کرده، چی گفته، چی شنیده. اصلا شما کی و چطوری رسماً بهش اتهام قتل رو تفهیم کردین که این اعتراف کرد، اقرار کرد؟ اینا سوالایی که وکیل خوب حواس جمع باید بپرسه دیگه. در واقع وقتی اون اتهامات اولیه رو درباره عورت نمایی رد کرد، دیگه دلیلی برای نگه داشتنش نبود. چرا اصلا نگهش داشتن که بتونن این اقرار رو ازش بگیرن؟ 15 ساعت داشت مصاحبه می شد، آدمی که با پای خودش رفته، قطع و وصلی داشت بازجویی میشد، بی خواب، بی غذا، بی وکیل. بعد سوالای مهمتر دیگه، این سوالایی که همین موقعی که دارن مرور میکنن هی میاد بالا ها. یه سوال مهمتر دیگه این بود که این آقای دیکالان چرا یه جای حساسی از بازجویی یهو از اتاق رفت بیرون؟ چرا یه مدتی توی گل بازجویی، زمان طلایی بازجویی، یه دونه پلیس فقط توی اتاق هست، رئیسش دیگه نیست؟ اصلا این مرحله بازجویی چطوری انجام شد؟ اینا اسرار پرونده است، هیچ وقت هیچ کی نتونست درست توضیح بده. حتی بعد از این که اون مشاور حقوقیش آمد، این دیگه تو سندهای پلیس هم هست، و حالا دوباره بازجویی داشت با استفان، یه دونه سوال بود و یه دونه جواب. برگشت بهش گفت شما قبلا گفتی که این داروهای کاری کردن که حافظه نداری و درست چیزی یادت نمیاد. حالا چطوری پس میدونی که اعتراف اولت درست نبوده؟ بعد استفان هم جواب داده طبق اسناد که آره من دختره رو دیدم و سوار کردم و بردم و کشتم. منتها یه خود عجیبه دیگه، اگه چنین حرف مهمی زده شده چرا انقدر این بازجویی کوتاهه؟ سوال قبلیش چی بوده؟ سوال بعدیش چیه؟ بالاخره یه همچین سوالی پیگیری میخواد، فالوآپ میخواد، چرا هیچی نیست بعدش؟ چرا اظهارات گرفته نشده؟ چرا پلیس دیگری نبوده؟ نمیدونی. هرچی جلوتر میرفتن دیگه نقش کارهای پلیس از قصور داشت فراتر میرفت. به نظر میرسید لاپوشونی شده سر قضیه مثلا اسپرم ها. مشخص شده بود که استفان به یک جرمی اعتراف کرده که اساساً اتفاق نیفتاده. حالا سوالی میشه که اولا چرا همچین اعترافی کرده و دو اون جزئیات ماجرا رو که کسی نمیدونست اونا رو از کجا آورده؟ کی بهش گفته این چیزایی رو که بعدن سر از اظهارات این در آوردن؟ لابد از حرفای افسرایی که بازجوییش میکردن و اونم لابد از اظهارات دروغی دخترا. چرا؟ لابد واسه این که میخواسته زودتر بره خونه، میخواسته بره پیش مامانش. دکتر بردن زندان استفانو دید و صحبت و ارزیابی و نهایتاً معاینه، اونم گزارش داد که این تجهیزاتی که من معاینه کردم و مشاهده کردم بعیده هیچ وقت تونسته باشن اصلا اسپرمی تولید کنن. اینجا دیگه نتیجه روشنه. پس اون چیزایی که رو لباس مقتول پیدا شده بود اصلا مال استفان نیست. پس استفان لسلی رو نکشته. اون جزئیات مهمی که تو دادگاه گفته بودن فقط قاتل میتونست بدونه و چون استفان ازش حرف زده بوده حتماً اون قاتله، الان دیگه به نظر میرسید همه اینا رو بازجوها گذاشتن تو دهنش. این چیزها وقتی که برای این افسر پلیس روشن شد، این افسر پلیس و همکارانش که داشتن بعد از سالها بررسی میکردن دوباره پرونده رو، دیگه فهمیدن که باید بجنبن. همین که این آدم بیگناه داشت روز به روز بیشتر تحلیل میرفت در زندان از نظر روانی و جسمی و همه چی، هم مادرش حالش شکننده بود و همین که قاتل اصلی 15 سال بود بیرون داشت ول میچرخید. رفتن از استفان نمونه بگیرن، یه لیوان دادن دستش، توضیح دادن که آقا اینطور اونطور، با عزم معذرت شما باید یارو کنی این تو ما ببریم بررسی. اینم گفت من میدونستم یه روزی پلیس بیگناهی منو میفهمه. چه اعتمادی داشت تفلک به سیستم. رفت تو اتاق و در رو قفل کرد، یه ساعت بعد اومد بیرون گفت آقا ببخشید گیر کرده خبری نیست. گفتن نه آقا این خیلی مهمه، برو تلاش تو بکن. دوباره رفت یه ساعت دو ساعت اومد بیرون دست خالی. باز بردن شواهد و توضیحات و پیش یه دکتر متخصص اسمی و معروف دیگه بدون اینکه نظر دکتر قبلی رو بهش بگن. اونم گفت آقا ایشون خیلی خیلی بعیده که هرگز اسپرمی تولید کرده باشه. بعدم دوتا تزریق 125 میلی گرمی تستوسترون نمیتونسته شرایط اینو عوض کنه، مخصوصا که بین اولین تزریقش تا روز قتل لسلی 24 روزم فاصله بیشتر نبوده. میشه با تزریق تستوسترون در بعضی حیوانات این اسپرم هدها رو مشاهده کرد، اما اولا مقدار تزریقی باید 20 برابر این باشه، بعدم طول میکشه. دیگه فهمیدن این 4 نفری که داشتن تو اداره پلیس کار میکردن، فهمیدن که این چیزی رو که اینا میدونن به زودی بقیه هم خواهند فهمید و تبعات فهمیدن جامعه دیگه بزرگتر از آزاد شدن یه نفر از زندانه. این قصه گنده تر از این حرفاست. ترکیب حماقت چند تا دختر نوجوان و ناتوانی و تشخیص اشتباه و پنهانکاری پلیس وقت و اشتباهات تیم دفاع و البته پنهان کردن بعضی از شواهد و اینها، یک بیگناه رو نابود کرده زندگیشو. در واقع از مسیر اون اشتباه‌ها و خطاها اینا رفتن به سمت اینکه مجرم اینه و در موقعیت آسیب پذیری که این آدم داشت تونستن ازش اعترافی بگیرن و همون اعتراف شد هسته مرکزی پرونده. وقتی هم که اعترافو گرفتن دیگه به نظر می رسید هیچ چیزی رو که اون اعتراف رو ببره زیر سوال نمیخواستن ببینن و بشنون، مخصوصا آقای هالند. برای همینم هم این مسئله‌ای که لکه‌های روی لباس لسلی اصلا نمیتونست مال استفان باشه رو اصلا بهش توجهی نکردن. یعنی شواهدی که میتونست بیگناهی استفان رو اثبات کنه همیشه موجود بود، منتها با دقت انگار پنهان شده بود. همه این یافته‌های جدید شد یه گزارش 50 صفحه‌ای. آخرش هم پیشنهاد کردن که با وثیقه آزادش کنید تا دادگاه تجدید نظرش برگزار بشه. زنگ زدن به این وکیل جدیده ملون که آقا کار فوری پیش آمده، پاشو بیا اینجا اداره پلیس. اینم مشتریاش معمولا قالپاق دزد و دعوا بگیر خیابون و اینا بودن، مشغول امورات اونا بود. اون روزم بهش گفتن کار فوری، یهو دلش آشوب شد، رفت اونجا بهش گفتن که پلیس بررسی ها رو کامل کرده، شواهد و مدارک جدیدی که ادعا کرده بودین شما چیز خاصی نبود از نظر ما، ولی خودمون که رفتیم پرونده رو مجدد بررسی کردیم به اون رأی اولیه نامطمئن شدیم و اینطور و اونطور و اینها، و دیگه نتیجه رو بهش گفتن و این خب سر از پا نمیشناخت. گفتن ما یک بعد از ظهر بیانیه میدیم و اعلام میکنیم، شما وقت داری فعلا بری به موکلت و خانوادهش خبر بدی، مخصوصا به اون مادرش که عملا تنها آدمی بود که به بیگناهی پسرش مؤمن مونده بود و قشنگم له شده بود زیر فشارات این 15 سال. بعدم زنگ زد به روانکاو سایکوتراپیست استفان و خبر رو به اون داد که بهش بدن. بعدم دفتر جناب وزیر که گفتن بله خبردار شدن ایشون، تا 2 هفته دیگه جواب میدن. و بعد هم بیانیه آمد که آره پلیس این پرونده رو بازگشایی کرده و در حال بررسی مجدده. میگه بعدش رفتم دیدن استفان که البته خب خبر براش خوب و خوشحال کننده بود، اما دیگه خیلی خیلی بیمار و رنجور شده بود. داشتن اصلا بررسی میکردن که میتونه بیاد بیرون یا اینکه فعلا باید بستری بشه. و خب این وکیله هم حالا با اینکه خوشحاله از اون طرف فکر میکنه که زودتر نمیتونستیم بکنیم این کارا رو، خودم اگه زودتر میجنبیدم بهتر نبود مثلا. مدارک و پرونده داشت جمع میشد، به نظر میرسید که حتی ممکنه در دادگاه تجدید نظر دادستانی هم مخالفتی نکنه. استفان هم داشت روند مداواش طی میشد کم کم و معلوم میشد که متوجه داره میشه چه اتفاق داره میفته، آرزوش داره برآورده میشه، داره آزاد میشه بدون اینکه به جرم ناکرده اعتراف کرده باشه، کاری که قسم خورده بود پیش خودش که هرگز انجام نمیده، و خب طبعا به خاطرش خوشحاله. خلاصه دیگه این دادگاه و اینا نکته‌ای نداشت و مقدمات آزادی استفان داشت فراهم میشد. یک سوال مهم این بود که تقصیر کیه؟ بالاخره یک بیگناهی سالها رفته زندان، چه بلاها سرش آمده، کی مقصره؟ در این موردم دادگاه بررسی کرد تا یه حدی و رأیش این شد که بله در اوائل دوره تحقیقات اشتباهایی رخ داده و اینها، ولی حاضر نشد کسی رو توبیخ کنه براش. یعنی پلیس‌های مقصر و خطاکار توبیخ نشدن. وکلا خوشحال بودن، مفتخر بودن که بالاخره بیگناهی رو نجات دادن، ولی اینا توبیخ نشدن. استفان ولی محبوب شده بود، توجه بهش الان زیاد میشد، کسی البته نمیفهمید که واقعا چی گذشته به این، ولی این مرد بزرگ جسه کمو همینطور هدیه بود که اون روزا از اقصا نقاط دریافت میکرد، بدون اینکه واقعا هیچ کدوم اینایی که واسه هدیه میفرستن واقعا حالش رو بفهم. خیلی چیزا اشتباه شده بود توی این پرونده، خیلی خطاها شده بود. یه مقدارش رو گفتیم همین پلیسا توی ارزیابی داخلی خودشون کشف کردن، یه مقدار دیگریش رو توی کتاب‌ها من دیدم ازش نوشتن، شواهدی که وکلا ازش یا خبردار نشدن یا دیر خبردار شدن و به هر حال اصلا پیش رو نگرفتن. یه مرور کوتاه بکنیم به نظرم خوبه. هم پلیس پنهان کاری کرده بود، هم وکلا کم کاری کرده بودن سر این شهادت ها. مثلا شهادت اون خانومه که گفت لستی رو دیدم تو ماشین، یا اون شیر فروشه، همون یه قلم اظهارات اون شیر فروشه در کنار سوال و جواب بیشتر از اون دخترا، کلن حساب استفان رو از اون ماجراهای شبها جدا می کرد. در یه موردش اصلا اتفاقی نیفتاده بود، چیزی اتفاق نیفتاده بود. یه مورد دیگه هم که یه نفر دیگه ای رو دیده بودن. بعد حواسمون هم هست دیگه، اصلا سر همین شد که اینا رفتن سراغ استفان، با همین با یه نخی وصلش کردن به پرونده لسلی. این اگه هوا میشد کل ماجرا هوا بود. یا اصلا خود وضعیت استفان از نظر روحی روانی وقتی نگاش کنی، یه چیزی که مشخصه اینه که این آدم اگر به هر دلیلی سر و کارش با پلیس و قانون بیفته، معلومه که خیلی کمک جدی و سطح بالایی لازم داره، شاید بیشتر از یک آدم نرمال. در حالی که کمک حقوقی که استفان گرفت پرخطا بود و سطح پایین و واقعا بیشتر بهش آسیب زد تا کمکش کنه. استفان آدمی بود ساده دل که انگار واقعا از مواجهه با هر اتوریتی گریزان بود، ترجیح میداد پیش مادرش باشه مثلا تا اینکه با یه مردی حرف بزنه. میشه تصور کرد که چنین آدمی زیر بازجویی پرفشار و طولانی پلیس چی گذشته بهش؟ نکته دیگه فشار افکار عمومی بود. فشار افکار عمومی واقعا بالا بود. مراسم خاکسپاری لستی رو من اینجا خوندم که تلویزیون که نشون میداد با کلی خبرنگار اومده بودن از در ساعت تلویزیون ملی کل انگلیس سر و صدا کرد. حواسا جمع این شهر کوچیک شد که چه خبر شده. بعد این فشار بعدن منتقل میشه به بقیه و از جمله نیروهای پلیس شهر کوچیکی که بهش عادت ندارن و اینا رو میندازه تو مسیری که شاید اگر شاید تو مسیر طبیعی خودشون میرفتن این اشتباهات رو نمیکردن. مواجهه پلیس البته واقعا از همون اول، از همون قدم اول برخطا بود با استفان. همون باری که رفتن در خونش و گفت من درست یادم نیست، فکر کنم بیمارستان بودم، همونجا کلی اشتباه کرده پلیس. یکی از کتابای منابع ما کلن به جزئیات خطاهای پلیس و وکلا و سیستم دادرسی و اینا داره میپردازه. من توی جزئیاتش نمیرم، ولی قدم به قدمش، از شکل پرسیدنش، از سؤالی که پرسیدن، از رویه‌ای که طی کردن، از اختارایی که باید میدادن و ندادن، تا اینکه مثلا شفاف باید بگن که تو متهمی یا مثلا دارین درباره چنین پرونده‌ای باهات صحبت میکنیم، تله نباید بذارن واسه کسی که دارن به عنوان مطلع ازش سوال میکنن، تو همه اینا پلیس کارش مورد داره، پرخطاست، حتی با همون قوانین همون موقع. تو فیلم ها میبینیم پلیس یه نفر رو دستگیر میکنه، بهش یادآوری میکنه که تو حق داری ساکت بمونی و جواب ندی و هرچی بگی ممکنه علیهت استفاده بشه. این فقط واسه فیلم ها نیست، اینا واقعا مهمه. این حق مهمیه در دادرسی عادلانه، گفتنش و به زبون آوردنش هم مهمه. پلیس باید بگه این رو. در مورد استفان این کار اجرا نشد. پروتکل و قوانین اون موقع پلیس هم یه چیزی برای این حرفا داشت، این کارو نکردن. یک قسمت کامل واقعا میشه فقط جزئیات این اشتباهاتو گفت. ما حالا ازش میگذنیم اینجا، ولی این نمونه ها رو باید میگفتیم که بدونیم وقتی میگیم پلیس خطا کرد منظورمون چه خطاهایی و این دادرسی و این تحقیقات چه چیزایی داشت، چه اشکالاتی داشت که از یک تحقیقات و دادرسی درست و عادلانه متمایزش میکنه. و البته چیز دیگری که نباید دست کم بگیریم همین اظهارات دروغ و شهادت دروغ این دخترایی بود که در نوجوانی واسه خنده، واسه بامزه بازی یا به هر دلیل دیگری آمدن و یک چیزایی گفتن، و ولی با شهادتهای اینا به کمک حرفای اینا بیگناهی سالها زندانی شد و هیچ وقت هم عذرخواهی نکردن. هیچ وقت این دخترها عذرخواهی نکردن. اینا هم یه جوری بالاخره وجدانشون راضی کردن، همونطوری که هممون میکنیم، ولی عذرخواهی هیچ وقت نکردن. خانواده لسلی ولی بعدن آمدن عذرخواهی کردن به خاطر چیزهایی که بعد از دادگاه اول درباره استفان گفته بودن، ولی این دخترها عذرخواهی نکردن که نکردن. سوالم حالا این میشه که خب کار استفان نبود، کار کی بود؟ کی کشته بود لسلی رو؟ یه تیم جدیدی درست شد، اعلام کردن که ما داریم دوباره تحقیقات میکنیم روی پرونده قتل 16 سال پیش. پلیس شروع کرد، 90 تا مظنون جدید اضافه شد به پرونده. حالا اطلاعات هم کم ندارن، هم اون تحقیقات اولیه هست هم تحقیقات جدید، فقط خیلی باید حواسشون رو جمع کنن، دنبال سرنخ اشتباهی نرن، مثل اون تیم اولیه هالند که رفت دنبال اون مردی که میگفتن خودشونشون داده به بچه‌ها و اینا و بعدن معلوم شد که کلا مسیر انحرافی بوده. یه نکته اینجا ولی بود و اونم این که معمولاً کسانی که آزار جنسی میدن سری کارن، یه دفعه ای نیست کارشون. برای همین اینا میتونستن برن ببینن که تو این سالا پرونده دیگری بوده، شکایتی، دستگیری، اقراری، چیزی. تو پرونده‌های قدیمی که گشتن دیدن که اینا چند تا مسیر رو رفته بودن که به بن‌بست رسیدن، بعد رسیدن به یه مجنونی که بازجویی هم شده بود، ولی همزمان دیگه با استفان هم داشتن میرفتن جلو و دیگه قفل کردن رو استفان و اونو بیخیال شدن. کی بود اوشون؟ یه بابایی بود به نام ریموند. این بابا هم ون داشت، همین که قبلن به خاطر جرائمی با انگیزه های جنسی محکوم شده بود. آدمی بود از خانواده شلوغ و پدری سختگیر و درس هم نتونسته و درست بخونه، از مادر بیمارش نگهداری میکرد، بعدم از خونه رفت و بعد از کلی شکست و درگیری و اینها این ور اون ور انگلستان کار میکرد تا اینکه رسید به اینجا. یه مدت کارهای مختلف و معدن و کار رو زمین و کم کم شهربازی و دعوا و درگیری و دستگیری و ازدواج و یه بچه و دو بچه و سه بچه و چهار بچه و حالا خودش هم یه پاش زندانه تمام این مدت. اما چیزی که باعث شد پلیس توجهش به این بابا جلب بشه این بود که یه بار دختر 12 ساله همسایه رو بلند کرده بود، با ماشین رفته بود کنارش بوغبوغ که مثلا بیا مامانت کارت داره، بیا من ببرمت پیش مامانت، بعد برده بودش توی بیابونی با تینر بیهوشش کرده بود. بعد دختره که به هوش آمده بود دیده بود لباس تنش نیست، اینم گفته بود جیک بزنی کشتمت. دخترم تفلک رفت مدرسه، اول نگفت به کسی، ولی تا شب دیگه کبودی صورتش و حال آشوبش و اینا، آخرش به مامانش گفت که این همسایه‌مو میخواست منو بکشه و من به هوش که آمدم لباس تنم نبود. داستان که معلوم شد به باباش گفتن و رفتن در خونه همسایه و پلیس خبر کردن و یارو رو گرفتن و بازجویی، و نگفت که چنین اتفاقی نیفتاده. حالا یارو هم همین آقای مظنون پرونده ماست دیگه، ریمونده. این نگفت که چنین اتفاقی نیفتاده، ولی گفت که این با رضایت دختره بوده، گفت چشاش تمام این مدت باز بود و اینها و خودش راضی بود. منتها بعدن اعترافات دیگری کرد، نهایتا انداختنش زندان، 18 ماه حبس گرفت، 12 ماهش کشید، بعد آمد بیرون. در زمانی که اینا داشتن تحقیقات میکردن واسه پرونده لسلی، این بابا سر یه دزدی دیگری بازداشت بود. بعدم گفت که من اون موقع اصلا اسکاتلند بودم، یه ماشینی بلند کرده بودم، بعد داشتیم با برادر زنم و دو تا بچه ها می رفتیم بالا، اینا گرفتنمون که الانم در خدمت با سعادت شمای تو همون باز داشت. اون روز گم شدن لسی رو بهش گفتن شما کجا بودی؟ گفت من تا ساعت 2 اینا خونه پیش زنم بودم، بعد رفتم پیش دوست دخترم، که حالا این دوست دخترش دختر سنت پایینی بود، 15 سالش بود. گفت رفتیم با هم پارک و پارک بودیم و قدم زدیم و اینا، بعدم رفتم مغازه فلان کس رو دیدم، بعدم ساعت 6:30 برگشتم خونه. خیلی دقیق آمار همه کاراشو داشت، واسه همه کاراش هم یک شاهدی داشت که خودش یه خورده مشکوک بود که رو جزئیات اون روز بعد از ظهر همه رو یادشه، ولی مثلا روزهای قبل و بعدش جزئیات که هیچ، کلیات هم نمیتونه درست بگه. خلاصه این آقا جز مظنونین بود، شک هم بهش زیاد بود. اون افسری که اصلا باهاش مصاحبه کرده بود نوشته بود که این مشکوکه، ولی تا اون موقعی که به این برسن دیگه استفان رو سیبل کرده بودن و این روایت پلیس هم چفت و بست پیدا کرده بود، برای همین کارش رو پی نگرفتن. الان ولی وقتی نگاه میکردن میدیدن که این مظنون قویه. بعد از اون موقع تا الان پروندهش همچین بهتر که نشده، هیچ بدتر هم شده. چند باری رفته سراغ دخترای کم سن و سال با اسلحه، اقدام به تجاوز، حتی مظنون به قتل در یه پرونده دیگری، بعدم هی زندان، هی خلاف، هی زندان، هی خلاف. بعدم از زنش جدا شد، رفت یه روزی از یه بابایی ماشین بخره، در خونه اون آقا زن اونو دید، رفت اونو گرفت و ازدواج کرد و دو تا بچه هم با اون درست کرد و بعد اون زنه رو هم آزار میداد و اذیت میکرد و بعد یه مددکار اجتماعی آمد کمکشون، به اونم حمله کرد و بعد سال 88 یه دختر 14 ساله دیگری رو دزدید و آزار داد و خلاصه همینطور ایشون فسق و جنایت میکرد و میگشت بین ایرلند و انگلیس و اسکاتلند و زندون و خیابون و خونه و هر وقتم گیر میافتاد میگفت خودش خواست. اگه نمیخواست چرا اومد؟ رضایت بود، طبق رضایت بود همه چیو، از این حرفایی که خیلی از متجاوزین میزنند. سر همون پرونده آخرش هم افتاده بود زندان، بعد توی مرخصی جیم زده بود و الان که اینا این پرونده قتل لسلی رو بازگشوده بودن، این آقا در حال فرار بود. جذابیتش واسه این تیم تحقیقات این بود که هم یه سری از جرائمش خیلی شبیه بود به ماجرای لسلی و همین که اون الیبای، اون عذری که واسه روز مرگ لسلی داشت کمی شک برانگیز بود. تحقیقات بیشتر شکها رو بیشتر هم کرد. مصاحبه کردن با رفقا و برادر زنش و شریکش و اینا، دیدن سوراخ تو قصه این زیاده. منتها اون چیزی که دیگه باعث شد خیلی مطمئن‌تر بشن روش این بود که دیدن زن سابق این برادر زنه همسایه روبرویی یکی از دوستان خانوادگی خانواده لسلی بود. چی شد؟ پیچیده شد. مهم نیست واقعا، دوباره نمیگم. مهمش اینه که یه ربطی داشت خلاصه به لسلی. یه نخی بود که اینو به خونه لسلینا وصلش میکرد. یه طوری که لسلینا زیاد میرفتن خونه این دوستشون. در نتیجه حالا میشد اینطوری فکر کرد که لسلی این بابا رو میشناخته و شاید اصلا با میل و اختیار سوار ماشینش شده، چون این با اون زن سابق و برادر زنش و اینا به این خونه رفت آمد میکردن. بالاخره وسط اون همه جنایت و دزدی و فسق و فساد، طرف رفت آمد با جناقی رو فراموش نکرده بوده، چون خانواده به هر حال ستون همه چیه دیگه. تحقیقات بیشتر نشون داد که این آقا هم در اون دوره زمانی به این خونه رفت آمد داشته همچنان، و هم این که اون ونه رو هنوز داشته، یعنی در تحقیقات اون موقع دروغ هم گفته. رفتن سراغ اونایی که اون موقع شهادت داده بودن براش و عذر براش تایید کرده بودن، الیبای براش جور کرده بودن. یکیشون رفته بود استرالیا، بلیت گرفتن براش، آوردنش انگلیس، هتل گرفتن، یه افسری هم گذاشتن باش ببینن چی میتونه ازش در بیاره درباره اتفاقات 16 سال پیش. کی بود این؟ این همون دختره بود که اون موقع 15 سالش بود و با این بابا رابطه داشت. ایشون گفت که من از این خیلی خوشم میامد، همه منو بچه میدیدن، این منو یه طوری نگاه میکرد انگار من یه زن بالغم. بعدم ما خونه خودمون خیلی محدودیت و اینا داشتیم، پیش این من هیچ قید و بندی نداشتم، آزاد و رها. اون روزم گفت ما قرار داشتیم ساعت 5، این 2 ساعت دیر اومد. من البته گرفتارش بودم، واقعا گرفتارش بودم، بعد صبر کردم. بعدم که اومد قاطی بود، اومد منو گرفت، فشار داد که هوامو داری، هوامو داری پلیس اگه اومد سراغت. منم فکر کردم این باز لابد یه موتوری چیزی بلان کرده، همچه خوشم هم اومد که مثلا یه بخشی از نقشه این باشم. گفتم البته عشق من، هرچی تو بگی من با تو هم هوا تو دارم. بعد گفت اگه پلیس اومد گفت یه شنبه کجا بودی چی کار کردی، تو دقیقا هر کاری رو که یه شنبه پیش کردیم واسه این هفته تعریف میکنی، اینطوری قاطی هم نمی کنی. بعدم با هم در میری. دختر قشنگ خودشو تو این رمانای عشقی جنایی میدید، گفت حتما حتما. دختر 15 ساله میبینه نه تنها دارن بازیش میگیرن، بلکه عاشق داره واسه خودش، جزئی از نقشه است، میخوان با هم در برن، کلی کیف کرد. بعد اونم دختری که تو خونه باید به باباش میگفت بله آقا جون، چش آقا جون، باباش میگفت باید به من بگی سر. تو خونه اونطور، حالا این بابا که 2 برابر سنش هم داره واقعا عاشقش انگار. حالا اون چیزی که اون موقع از عشق میفهمید، میدونست خلافکاره، ولی خب فکر میگرد خلافش اینه که ماشین میدزده. یه بارم درباره یه پرونده تعرضی شنیده بود که این بهش گفت نه بابا دختر گیر داد به من، بعد که نرفتن پاپوش درست کرد. خلاصه بعد از مرگ لسلی این با این دختره با هم در رفتن، رفتن مدرسه، دختره رو برداشت، با همون ونه تا یه جایی رفتن، بعدم ونه رو یه جایی گذاشتن و ادامه دادن به سفر. رفتن تا ایرلند، اونجا یه کاری گیر آوردن، هر کدوم یه 3 هفته اونجا بودن، بعد دوباره برگشتن انگلیس. به دختره گفت تو همینجا تو ساحل بمون، من برم 2 تا امر ضرور دارم بهش برسم، عصر میام میبینمت. که دیگه همین شد که کاشتش و دیگه نیامد که نیامد. حالا 16 سال گذشته، دختره رو برداشتن از استرالیا آوردن، همچنان مزه اون عشق و احساس زیر زبون دختره هست، واسه همین باز اولش همون قصه ساختگی 15 سال پیشو میگه. بعد اینا یه فیلمی نشونش دادن که به کمک کرایم واچ بی بی سی ساخته بودن، در واقع بازسازی صحنه ربایش و قتل لسلی بود با همون ون و همون مسیر و همون لوکیشن و اینا. بعد دختره ونه رو که دید گفت آخه ما چقدر پشت این ونه صفا کردیم و برنامه کردیم و ما پرده رو میکشیدیم و برنامه میکردیم و یه پتوی پشمی داشتیم اسکاتلند در توی ماشینی دزدیده بودیم یادش به خیر. و بعد گفت آره ما میرفتیم تو جنگل اینجا بردنش سر محل قتل. گفت آره آخه ما میومدیم اینجا خیلی با صفا بود. بعد کم کم یادش اومد که یه چاقو من داشتم تو این ونه جا گذاشتم دیگه پیداش نکردم. خیلی داشت مدارک جمع میشد، هم سلیقه جنسی بزرگوار، هم تمایلش به دخترهای کم سن و سال معلوم شده بود، هم پتو و هم ون آبی و هم دروغا و هم چاقو و هم فرار و همه اینا. این شد که رفتن اینو گرفتن. وقتی هم که گرفتنش این با یه خانم دیگری بود و سه تا از بچه های اون خانمه، و تا گرفتنش دختر 12 ساله خانمه گفتش که این منو آزار میداد، اینطور و اونطور منو آزار میداد. به مادر گفتن شما شکایت کن. اینم بردن اول بقیه حبسی رو که ازش فرار کرده بود بکشه تا به این پروندهش برسن. اینجا که رفتن برای بازجویی دیگه سیستم عوض شده بود، دیگه به جای یادداشت کردن همه چی ضبط میشد. ایشون البته همه چی رو حاشا کرد، گفت اون موقع من اصلا دیگه با این دختره نبودم و ون نداشتم و دروغ نگفتم. و گفت البته درسته که من هر وقت درد سر میافتادم میرفتم ایرلند، و درسته که اون موقعی که لسلی کشته شده خبرش اومده من رفتم ایرلند، ولی اینا ربطی به هم نداره. بعد بیشتر که بازجویی و مصاحبه و سوال و اینا، کم کم گفتش که من ماشین خیلی میدزدیدم، هی ماشین میدزدیدم رد میکردم و اینا، شاید دای اینا یه ون آبی هم بوده چه میدونم. و بعدم از یه جایی گفتش که وکیل من گفته سوالا رو جواب ندم، و دیگه تقریبا هیچ سوالی رو جواب نداد. حتی گفتن بهش برای اینکه مثلا احساساتش رو یه خورده‌ای تحریک کنن، بهش گفتن که اون اولین قربانیت بود که با تینر بیهوشش کردی، بهش تجاوز کردی، اون زندگیش نابود شد. میدونی همیشه موقع عشق بازی بوی تینر میاد تو مشامش. 12 بار تلاش کرده خودکشی کنه، فقط بچگیشو نابود نکردی، سایه اون اتفاق افتاده رو همه زندگیش. یه تلنگری این واقعا خودشان. گاهی ماها یه وقایع اینطوری رو قضاوت‌های سطحی می‌کنیم درباره عواقبشون و اثراتشون. میگه اون دختر که الان زنی شده، حتی با بچه‌هاش الان نمیتونه رابطه درست برقرار کنه. و البته اینا هیچ کدوم این بابا رو تکون نداد و اینها هم صبر کردن. صبر کردن دوره زندانش که تموم شد، همچی آمد بیرون از در زندان، همونجا گرفتنش به اتهام قتل لسلی. اینجا دیگه همه بازجویی‌ها در حضور وکیل انجام شد، همه چیز ضبط می‌شد، یه نسخه آخرش می‌دادن به وکیل. وسطش استراحت هست، آب هست، غذا هست، قهوه هست، چای هست، 9 ساعت خواب هست. چند روزی اینطوری بازجویی کردن، لام تا کام صحبت نکرد، ولی بعد چند تا از همسلولی‌هاش اومدن جلو، یکیشون گفتش که آقا این بعد از اون بازجویی اول وقتی برگشت زندان خیلی قاطی بود. خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، باسن به باسن سیگار میکشید. بعد میگفت منو دارن سر یه قتل 16 سال پیش استنتاق میکنن، زنه میگه زل بزن تو چشام بگو من نکشتمش. منم نگرانم واقعا، یه ونی داشتم اون موقع، این روغم میداد و چنین و چنان بود و اینا، بعد من این ونه رو تو لیورپول ولش کردم رفت، میترسم شر بشه. بعد اینا میگن دختره رو از استرالیا برداشتیم آوردیم اینجا، دختره به ونه وصل میشه، ونه به قتل وصل میشه، من اگه به دختره وصل بشم بیچارم. بعدم این همسلولیش گفتش که من گفتم که کشتیش یا نکشتیش، که گفت زل زد تو چشام و هیچی نگفت. یکی دیگه گفتش که این به من گفت من کشتمش، بعدم خیلی افسرده بود سر این بازجویا. یکی دیگه حتی اومد گفت این چند بار اقدام به خودکشی کرد تو زندان سر این بازجویا. چند تا از این چیزها رو اینا تونستن تایید کنن با چک کردن با زندان، ولی دیوار سکوت این بابا رو نتونستن بشکنن. تا اینکه آخرش بهش گفتن ببین ما نمیخوایم هر طور شده تو رو محکوم کنیم، ما واقعا نمیخوایم یه استفان دیگه رو دستمون بمونه، ولی برای اینکه بتونیم حذفت کنیم از مظنونین باید به ما جواب بدی. اینو که گفتن گفت باشه، من علارغم توصیه وکیلم به سوالاتون جواب میدم، ولی بدونین که من بیگناهم. دوباره شروع کردن تناقضات حرفای قبلی و ناهمخوانی جوابهای این با شهود دیگر رو یکی یکی ازش پرسیدن. دیگه رسید به جایی که پذیرفت دروغ گفته توی بازجویی یا درباره یه چیزایی، ولی کم کم از جواب نمیدم رفت سمت این که دیگه حالا 17 سال گذشته چیزی یادم نمیاد. بعدم گفت آره من قبلا راستش از دختر بچه‌ها خوشم میومد و اینا، ولی یه بار تو ایرلند من یه دختری رو کنار جاده دیدم بهش تجاوز شده بود، میخواست خودشو بکشه، من بردمش رسوندمش بیمارستان و دیگه زندگیم عوض شد و تغییر رویه دادم. دردسرتون ندم. این خیلی خوب این دوره بازجویی طولانی رو مدیریت کرد و جا خالی داد یه طوری که مجبور شدن بذارن بره. خیلی هم واقعا پلیس میترسه که یک استفان دیگه بمونه رو دستشون، واسه همین میخواد 100% مطمئن بشه و با این شواهد و اطلاعاتی که الان داره نتونه 100% مطمئن بشه. این شد که ایشون رو ول کردن. اینم رفت کجا؟ همون جایی که هر وقت گره به کارش میافتاد میرفت، رفت ایرلند. یه مدت یه جایی بود از بچه ها مراقبت میکرد، خیلی جالب. بعد چند تا بچه شکایت کردن ازش، برش داشتن. بعد یه مدتی گشت این ور اون ور و رفت ایتالیا و یه خانم ایتالیایی ازدواج کرد، اصلا شهروند ایتالیا شد. بعد اونجا جور نشد و دوباره برگشتن ایرلند با هم، اینجا با هم بچه دار شدن. بعد یه مدت خانم گفت من دلم تنگ شد میخوام برگردم ایتالیا، ولی بعد پلیس ایتالیا بهش یه خورده‌ای گفتش که این آقا اینطور و اونطور و اینا. اینم به مرده گفتش که ببین من نمیخوام باهات باشم و برو. اینم رفت، یعنی برگشت بریتانیا، برگشت انگلیس و به زندگی خانه به دوشی خودش ادامه داد بدون اینکه هیچ وقت رسما متهم بشه به قتل لسلی. اما بشنویم از وضع استفان. حال وکیل و مادر استفان و اینا خوشحالی هست، ولی خب طبعا حسرت سالهای تلف شدم خیلی خیلی سنگینه. با پزشکا مشورت کردن و استفان رو آوردن واسه کنفرانس مطبوعاتی تو همون بیمارستان. به وضوح آشکارا مریض بود، معلوم بود قشنگ مریضه. از مادرش حرف زدن قبل از هر چیز، اصلا خودش قبل از اینکه شروع کنه به حرف زدن رفت مادرش رو بوسید. بعد از سالهای سخت زندان گفت، از بدرفتاریا گفت. گفت که من امید و اعتمادم رو به سیستم قضایی انگلیس از دست ندادم در همه این سالها، میدونستم که بیگناهیم یه روزی ثابت میشه. از تلخیهای بازجویای منجر به اقرارش گفت، گفت میترسیدم بزننم. اینا میخواستن ببندن زود پرونده رو، برن به تعطیلات عیدشون برسن. از آینده گفت، گفت آرزو دارم که قاتل لسلی پیدا بشه، آرزو دارم خودم ازدواج کنم. بعد صحنه واقعا خیلی متأثر کننده است، معلومه که حالش عادی نیست. حالا وزن خیلی زیاد و دندونای کاملا داغون و اینا یه طرف، حال روحی روانیش هم از همون حرف زدنش همچین ناپایدار به نظر میرسه. 3 ماه بعد از این بالاخره ولی تونست مرخص بشه از بیمارستان و بره خونه و رو تخت خودش بخوابه. اتاقش هم دست نخورده بود. اون هیلمنش رو هم پلیس بهش برگردوند همون طور که بود، هرچند خودش فعلا در شرایطی نبود که بتونه بشینه پشت فرمون. کم کم گفتن حالا که دارو داره میگیره واسه بیماری‌های روانیش میتونه دیگه دائمی خونه باشه. بردنش چند نفر شهر رو دید، آدما میومدن بهش تبریک میگفتن، ماشینش رو عوض کرد، شروع کرد کم کم کوتاه رانندگی کردن. یه پیش پرداختی از اون پولی که به عنوان غرامت قرار بود بگیره گرفته بود. رقم دقیقش رو نگفتن ولی میگن دوروبر 500,000 پوند. سال 1993 هم مادرش رو انتخاب کردن به عنوان زن نمونه شهر، که خودش اینطوری میدیدش که بالاخره این شهر من رو در خودش پذیرفت، این جامعه بالاخره منو پذیرفت. روال زندگی ولی کم کم شد همونی که سالها پیش بود. مادر و پسر در خانه، گاهی هم حالا می رفتن بیرون خریدی، گلی، گیاهی، حالا یا دوتایی با هم یا با همون خاله استفان. هیچ کدومشون در واقع حالشون خیلی خوب نبود، نه مامانش نه استفان با اون هیکل بزرگ و ناتوان و ریه داغون و رنگ و روی رفته. حالش اینطوری بود که ساعتها می نشست روی صندلی و زل می زد به یه گوشه ای و تا چیزی نمی گفت شارلوت بهش، این هم اصلا لب از لب باز نمی کرد. حالش واقعا خوب نبود. روان پزشکم می گفت که خیلی سخته که بفهمیم چی به این گذشته. 16 سال بیگناه در زندان، 2 حمله وحشتناک همون سالهای اول، بعدم برای چنین آدمی. می گفت به نظر من این داره یک تعدادی از جدیترین نشانه های اسکیزوفرنی رو نشون میده. بی انرژی، بی انگیزه، به هیچی علاقه نشون نمیده. هیچ کدوم حال خوبی نداشتن و این حال بعد همینطوری بود تا اینکه 21 دسامبر شد. 3 روز قبل از کریسمس، نزدیک 1 ساله که آمده خونه، چند شب مونده در واقع به شب کریسمس، شبی که سالهاست حسرتش رو میکشه. اون شب مادرش رو بوسید و شب بخیر گفت و رفت که بخوابه. بعد مادرش از تو اتاق یهو یه صدای گروم پیشنید. دوید خودش رو رسوند به اتاق، دید استفان افتاده رو زمین. یه بالش گذاشت زیر سرش، هرچی کرد دید نه جواب نمیده. زنگ زد آمبولانس و آمبولانس آمد و بردنش بیمارستان، ولی کار دیگه از کار گذشته بود. کار از کار گذشته بود. تحملش دیگه تمام شد. بدنش دیگه نمی کشید. 18 سال بعد از روزی که برای بازجویی از خونه برده بودنش بیرون، مادر استفان دوباره باهاش خداحافظی کرد، این بار برای همیشه، و بعد باز دوباره تک و تنها برگشت خونه. زن عجیبی بود این مادر، خیلی عجیب، خیلی پرظرفیت. فردای فوت استفان گزارشگر تلویزیون رفته بود خونه مصاحبه، بعد خیلی مهمون نواز، خیلی باز، خیلی گرم، بدون زاری، بدون شیون، خیلی محکم برگشت گفت که من بعضیا رو هیچ وقت نمیتونم ببخشم. اون افسر پلیس نه تنها گناه زندانی کردن پسر بیگناه من رو دوششه، روی دوش وجدانشه، بلکه حالا اینم باید بکشه. مرد پسرم. البته اینم گفت من خوشم حداقل به این که پسرم در شرایطی از این دنیا رفت که اون لکه ننگ از اسمش پاک شده بود. همه فهمیدن بیگناه بوده. استفان که رفت، انگیزه های شارلوت هم برای زندگی کمتر شد. خیلی جنگیده بود. با بیماری جنگیده بود. با سیستم جنگیده بود. با همه جنگیده بود که پسرش رو پس بگیره. ولی اون که رفت، دیگه نه پول واقعا میخواست، نه غرامت رو میخواست، اینا رو میخواست چه کنه؟ انگار دیگه واقعا شارلوت هم دلیلی برای زنده موندن نداشت. این شد که در ماه می 1994، یک ماه بعد از اینکه اون جایزه زن برگزیده شهر رو تونست همونطوری که خودش آرزو داشت خودش با دست خودش بده به نفر بعدی، در سن 70 سالگی شارلوت هم از دنیا رفت. قبل از فوتش هم گفت من خوشحالم که پسرم قبل از من رفته. من نمیخواستم داغ نبودن منم به داغایی که این کشیده اضافه بشه. بس دیگه هرچی کشید. خوب شد که این رفت، من بعدش رفتم. این قصه ولی تلخیاش تمومی نداره متاسفانه. اون روزی که لسلی رفت نون بخره یادمونه دیگه، گفتیم نوبتش نبود، در واقع نوبت برادرش بود، منتها اون موقع داشت فوتبال بازی میکرد. این شد که قرعه افتاد به نام لسلی. عذاب وجدان و اندوه این ماجرا بار سنگینی شد رو دوش این پسر. آخرش 30 سال بعد از اون بعد از ظهر منحوس پاییزی در مارس 2005، این آقا که ازدواج هم کرده بود و 3 تا بچه هم داشت، جزئیاتشو نمیگم دیگه ببخشید، خودکشی کرد. خیلی به شکل خشنی خودکشی این برادر که ماراتون هم میدوید و پسر خیلی مؤدب و مادر دوستی هم بود و 1 سال هم بیشتر اختلاف سنی با لسلی نداشت و خیلی هم به لسلی نزدیک بود، این باز دوباره یک تراژدی بزرگی شد برای این خانواده، مخصوصا که خشونتش زیاد بود. میدونستن افسرده است ولی کسی نمیدونست این چاهی که این توشه چقدر عمیقه، چون از دل آدم کسی خبر نداره. این داستان ولی اینجا تموم نمیشه، به خاطر اینکه ما هنوز گره های باز نشده داریم. یه گره کوچیکش اون افسر ارشد پلیس آقای دیک هالند، ایشون که بالاخره مسئول اون تیمی بود که اعتراف گرفته بودن از استفان، و اون فورنزیک ساینتیستی، اون دانشمندی کارشناسی که در پرونده مشغول بود و خطاهای عجیب داشت، اینا جفتشون داشتن دوران بازنشستگیشون رو با افتخار سپری می‌کردن که این پرونده دوباره باز شد. باز شد و یه مقدار اول سر و صدای رسانه‌ای و اینا، بعدم هالند یک بیانیه 8 صفحه‌ای داد. منتها چه بیانیه‌ای واقعا. نوشته بود توش که از این عذرخواهی‌ها، از این عذرخواهی هم حتی نمیشه بهش گفت چون عذرخواهی نکرد. از این بیانیه‌ها که هیچ چی نمیگن، مسئولیت هیچیو نمیپذیرن. دیدی مثلا بعضی عذرخواهی میخوام بکنم ولی یه طوری عذرخواهی میکنم میگه آقا تو واقعا دهنتو میبستی بهتر بود. اینم نوشته بود که اگر واقعا استفان به اشتباه محکوم شده و الان شواهد و مدارکی به دست آمده که دلالت میکنه بر بیگناهیش، کلمات عاجز خواهند بود از بیان دردی که این آدم کشیده و میکشه به خاطر این همه سال بیگناه زندانی بودن. هیچ. بعدم براشون اصلا پرونده تشکیل شد و اینها. منتها آخرشون خانم قاضی که داشت نهایتا رسیدگی میکرد گفتش که بله با توجه به مرور زمان و آنچه که اتفاق افتاده، من تشخیص همینه که ما نمیتونیم الان دادگاه عادلانه ای داشته باشیم، و این شد که اون پرونده هم به جایی نرسید و متوقف شد. آقای هالند البته پلیس معروفیه و معروفیت و شهرتش رو و حتی خوشنامیش رو در واقع از پرونده دیگری آورده. حالا تو مجله چنل بی دربارش می‌نویسیم. تو اون کتابی که درباره اون پرونده نوشته شده خیلی بررسی کردن شخصیتش رو، مدل کاریش رو، اینها رو. اونجا تو اون کتابه میگه که این از جنس این پلیسایی بود که دنبال جوابن، یعنی مهمترین چیز براشون جوابه، نتیجه است. و حالا اگه هدف خیلی والا باشه، یه خورده هم اگه وسیله اشکال داشته باشه، براشون خیلی مهم نیست. روش یه خورده هم حالا خطا داشته باشه، خیلی براشون مهم نیست، تا وقتی که بدونن اینطوری به جواب میرسن. از این پلیسا اون موقع زیاد بودن در انگلستان، فکر میکردن که قانون زیادی داره حال میده به مظنونین، خیلی حق میده به متهم، دست و پای پلیس رو خیلی میبنده. ما نتیجه ای که میخوایم بالاخره یه حرکتایی باید بکنیم. شارلوت مادر استفان وقتی از دنیا رفت وصیت‌نامه‌شو وا کردن، دیدن که یک مقداری از اون چرا که داشته داده به بیمارستان و مرکز سالمندان و امور خیریه و اینها، یه مقدار قابل توجهش رو هم داده به همین وکیلی که نقش اصلی رو داشت در آزادی استفان. یه مقدارم عجیب بود که چیزی برای خواهرش نذاشته بود. وکیل هم بعد از اون دنبال چند تا پرونده مشابه دیگر رو گرفت و اصلاً چنین محکومینی که شک هست به محکومیتشون شد تخصص کاریش یه جورایی. اما سوال اصلی، لسلی رو کی کشته بود پس؟ اگه استفان نبود، اگه اون بابا هم نبود و به درستی آزاد شد، پس قاتل کی بود؟ وقتی که بیگناهی استفان ثابت شد، یک گروهی که بدبختی و فاجعه براشون دوباره شروع شد خانواده لسلی بودن. باباش میگفت 17 سال من تو مغزم کردم که قاتل دخترت اینه. خواهرش میگفت بند بند وجود من از این آدم متنفر شد، حالا اومدی بهم میگی این قاتل نیست؟ من درد قدیمیم تازه شد که هیچ، کلی درد جدید پیدا کردم. حالا از همش بزرگترین که خواهرمو کی کشته بالاخره؟ بعد اینا بعد از چند سال دوباره با مظنونین پرونده قدیمی گفتیم کار کردن و بررسی و اینا، به جایی نرسیدن. عملا دوباره پرونده سرد شد و متوقف شد. خانواده لسلی هم خودشون کمپین را انداخته بودن، تو خیابون میگشتن، پوستر چاپ میکردن، پخش میکردن دست مردم که مثلا یادشون نره این ماجرا رو، ولی خب پیشرفتی در کار نبود. تا اینکه 30 سال بعد از قتل لسلی، 1 سال تقریبا بعد خودکشی برادرش، اول اکتبر، یه خانومی که کارگر جنسی بود رفت سر قرارش تو هتل پیش یه آقایی به نام رونالد کستری. این آقای رونالد اونجا به این خانوم حمله کرد و پلیس آمد و دستگیرش کرد و این البته حاشا کرد حمله و ضرب و شتم و اینا رو، ولی پلیس گرفتش. گاهی تو این پرونده های تجاوز و آزار جنسی و اینا میگن که تقصیر خود قربانیه. بعضیا میگن خودش رفت. چرا رفت خونش؟ لباسش چرا اینطوری بود؟ شب بود؟ فلان بود؟ اگه نمیخواست چرا رفت؟ نکته ای که باید یاد بگیریم اینه که لباس مهم نیست، حال طرف مهم نیست، اون چیزی که مهمه توافقه. این خانوم کارگر جنسی بود، قرار بود در قبال پولی سرویسی بده، منتها قرار نبود کتک بخوره که. توافقشون این نبود. خلاصه این آقا رو آمدن گرفتن و آزمایش دی ان ای ازش گرفتن و دی ان ای شو رفتن مقایسه کردن با اون فایل هایی که تو آرشیو پلیس داشتن. بعد 30 سال اون نمونه هایی رو که از روی لباس لسلی برداشته بودن هنوز داشتن تو آرشیو. نمونه رو نگه داشته بودن. اون موقع نمیشد یه کارایی رو کرد، آزمایش و دی ان ای و اینا نیومده بود. الان ولی تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته و اینها یه کاری میشد کرد که اون موقع امکان پذیر نبود. اونم این که هر کیو گرفتن دی ان ایشو بیارن با اون چیزی که توی کتابخونه شون توی آرشیوشون دارن مقایسه کنن، ببینن تطابقی با کسی با صحنه جنایتی داره یا نه. و اینجا این تطابق پیدا شد. کی بود این بابا؟ یه مردی بود که ران تاکسی بود، کتاب کمیک هم میفروخت، دسترسی داشت به بچه‌ها برای همین. و عجیب این که چند ماه بعد از ماجرای لسلی این تو همون محل یک کار مشابه هم کرده بود، منتها پلیس انقدر متمرکز بود روی استفان و انقدر مطمئن بود که اصلا کار استفانه، این دوتا موضوع رو به هم وصل نکرد. استفانو که داشتن می بردن دادگاه، این آقا یه بعد از ظهری می بینه دوتا دختر 9 ساله دارن تو کوچه بازی می کنن، میره سراغ جفتشون، انگار یکیشون در میره، یه دختر بچه دیگری رو که تقریبا همسن لسلی بوده و اونم یه مشکلات ذهنی انگار داشته، اینو یه جایی نه خیلی دور از خونه لسلینا سوار ماشین میکنه و میبره و آزارش میده و اینا. دختره ولی بعد لگد میزنه تو پاشو در میره. اینم میره خونه، با زنش هم از قبل مشکل داشتن و اینا، میره خونه به زنش میگه که ببین دیگه اگه میخوای جداشی میتونی از من جداشی. خانم تعریف میکرد میگفتش که گفتم چرا، چه غلطی کردی؟ گفت که من با دختر بچه‌ای برنامه کردم و پلیس دنبالمه. خانومم همینطوری از دست زبان و مشت این در عذاب بود. می دونستم که آزارش به دختر بچه ها می رسه، منتها فکر نمی کرد آدم بکشه. بعدها خود خانومه می گفت من اخبار قتل لسلی رو زانو به زانو با این نشسته بودم داشتم می دیدم تو تلویزیون. من چه می دونستم این پس فطرت خودش قاتل نشسته کنار من. اما خلاصه اون دختری که از دستش در رفت کار دستش داد. به مادرش رفت گفتش که اینطور و اونطور، با پلیس رفتن و اینو پیداش کردن و منتها گفتن این از نظر روانی نابالغه و چی و چی، نهایتاً با یه جریمه آزادش کردن. یعنی اصلا به دادگاه نکشید پروندش، یه طوری باش رفتار کردن انگار مثلا یه خورده سرعت رفته. خیلی عجیب بود واقعاً، این چیزای پرونده برای من خیلی عجیب بود. در انگلستان همین 40 سال پیش یکی رو میندازن زندان به جرم نکرده، یک گناهکاری رو که جرمش ثابت شده و اونم در این حد جرمش هست یه جریمه میکنن و ولش میکنن 25 پوند. زنش میگفت، پدر مادرش هم میگفتن آره این پسر ما یه خورده حالش خوب نیست و اینا، درست میشه، نگران نباش، فشار کارش زیاد بوده اینطوری شده، تو وایساد پای زندگی تو اینا، این درست میشه. و اینم وایساد و بالاخره زندگی ادامه پیدا کرد. منتها چنین آدمی همینجا متوقف نمیشه که. 2 سال بعد یه پسر بچه 7 ساله رو بلند کرد برد یه گوشه لختش کرد، منتها پسر انقدر جیغ زد که سر رسید و نهایتا پلیس اومد گرفتش. منتها چیکارش کرد؟ بازم جریمش کرد. فقط حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیزه. از همه متاثر کننده تر اینه که اگه به جای استفان مجرم اصلی رو گرفته بودن همون موقع، این دوتا اتفاق اصلا نمیافتاد. یعنی نه کسی سراغ اون دختر میرفت، نه سراغ این پسر میرفت. در زمان قتل لسلی هم این آقا وضع روحی روانیش خوب نبوده، عصبانی بوده به احتمال زیاد. مرد جوونی بوده، 21 سالش بیشتر نبوده، به زنش خیانت میکرد خودش، بعد زبون بود، میزدش، بعد زنم رفته بود با یکی دیگه، بچه دارم شده بود، بعد از تولد حال بچه بد شده بود، مادر و بچه بستری شده بودن، این بابا تنها بود. میدونستم که بچه خودش نیست. خلاصه هم امکانش رو داشت و هم احتمالاً انگیزش رو که چنین کاری بکنه. بگذاریم تو پرونده اون دیگه نمیخوایم بریم. این بابا رو سال 2007 دادگاهیش کردن و البته اینم نپذیرفت اتهام رو، گفت یه بیگناه دیگر رو گرفتید، میخواین بلایی که سر استفان آوردین و سر منم بیارین. بعد جالب اینه، حالا در تحقیقات 30 سال پیش ایشون اصلا در مزنونین هم نبود، اینجا ولی آوردن و بردنش دادگاه و هیئت منصفه هم مجرم تشخیصش داد در فقره قتل لسلی و محکوم شد به حبس ابد. این که این بابا این همه سال آزاد بود و ول میگشت، یعنی شهر راچدیل 44 سال خانه امن و امان یک قاتل بچه کش بود. بریم دیگه ببندیم قصه رو کم کم. اون آقای دیک هالند رو بگیم سرنوشتش رو اول. ایشون در 74 سالگی از دنیا رفت بدون اینکه هیچ وقت هیچ نشانه ای از پشیمونی نشون بده به خاطر آنچه که بر استفان گذشته. نمیدونیم هم که موقع مرگش خبر داشت که قاتل پیدا شده یا نه، اون موقع پرونده باز شده بود. پرونده استفان کیشکو از ماندگارترین پرونده های بی‌عدالتی میسکریج آف جاستیس در سیستم قضایی بریتانیا. آدمی که مدارک و شواهد علمی نشون میداد که این اصلا نمیتونه قاتل باشه، ولی پلیس محلی اون مدارک رو پنهان کرد، نادیده گرفت و البته بعدن پلیس عذرخواهی کرد به خاطر این ماجرا، تشکیلات پلیس و نه اون آقای هالند. درباره خطاهای پلیس و اینا حرف خیلی زیاد زده شده. یکی از کتابای منبع ما کلن درباره خطاهای این پرونده است. دونه دونه شون رو بررسی میکنه. که این جوان بیمار و آسیب پذیر رو سالها از این زندان به اون زندان کشوندن، از شمال به جنوب، از شرق به غرب کشور، در شرایط بد، شرایط سخت، زیر آزار روحی و فیزیکی، مادرش هم کشیدن دنبالش با حال نزار و با اتوبوس، با این امید که این ننگ رو از نام پسرش پاک کنه. داستان غریبیه. قصه برای همین قصه شارلوت هم هست، همونقدر که قصه استفانه، همونقدر که قصه لزلیه. قصه شارلوت زنی با اراده، با ظرفیت و ایمانی حیرت انگیز و بسیار الهام بخش. و البته داستان خاله استفان که کنار شارلوت سالها جنگید اونم و حمایت کرد از خواهرش و خواهرزادش و کم نیاوردن اینا. داستان این پرونده از یه نظرهای خیلی ساده بود، مثل بیشتر پرونده های قتل. دختر نوجوانی روبوده شد و کشته شد و مظنونی دستگیر شد و اعتراف کرد و هم شفاهی و هم کتبی و بعدم محکوم شد. الان ما داریم به عقب نگاه میکنیم، ولی همون موقع بالاخره شواهد زیادی بود توی پرونده که دلالت میکرد بر مجرم بودن استفان. مدرک مستقیم نبود، ولی بالاخره چیزهایی بود. همونطور که بسیاری شواهد در پرونده اون متهم دوم بود که دلالت میکرد بر مجرم بودنش. جالبی این ماجراها و پرونده ها برای ما همین چیزاست. خیلی ها به ما میگن آقا این داستان چیزی نداره که، دو خط خبر تو صفحه حوادث روزنامه دیگه. یه قلمش این که ما میدونیم الان هر دو نفری که این همه شواهد علیهشون بود، هر دو آخرش معلوم شد که بیگناه هن. کم چیزی نیست خودش. بقیه شخصیت ها سرنوشتشون چی شد؟ اون آقای دیوید ودینگتون، وکیل استفان، لیدینگ دیفنس کانسل استفان در دادگاه اول، این بعداً ترقی سیاسی پیدا کرد، وزیر کشور شد در آخرین کابینه تاچر، بعداً اصلا رئیس مجلس عوام شد، بعداً هم رفت اصلا فرماندار برمودا شد و چند سال پیش هم مرد. بیشتر از قانون و امور حقوقی به نظر میرسه چشم و دلش به سیاست بود. اشتباه‌ها و کوتاهی‌های ایشون خیلی نقش داشت در سرنوشت استفان. هم اشتباهات تاکتیکی متناوب و بسیار اثرگذار داشت، هم اشتباه استراتژی داشت. و تأسف برانگیزتر میشه این اشتباه ها وقتی میبینیم که استفان چه اعتمادی، چه اطمینانی داشت به این وکلاش و به سیستم کلن، که سیستم نمیذاره حقش ضایع بشه. ما همه اشتباهات این وکلا رو نگفتیم تو قصه. یه نکته خیلی بزرگ بود، یه خانومی از اعضای هیئت منصفه، این به گوشش رسیده بود که بله وکیل استفان به استفان گفته که بیا و اعتراف کن. وقتی چنین اتفاقی میفته، اون آدم باید از هیئت منصفه حذف بشه، چون یه اطلاعات اضافه ای داره که میتونه روی قضاوتش تأثیر بگذاره. حتی بعضیا میگن در این شرایط همه اون هیئت منصفه باید مرخص بشن. این آقای وکیل ولی اینو میدونست انگار، ولی نه خودش کاری کرد، نه اصلا به موکلش اطلاع داد. این خیلی خبط بزرگیه. کلن به نظر میرسه این آقای ودینگتون خیلی امیدی بر استفان قائل نبود، واسه همینم از اول واداد رفت سراغ اون دیمینیش ریسپانسیبیلیتی که آره این مسئول همه کاراش نبوده، نمیتونه بوده باشه. قاضی هم به نظر میرسه تصمیمش رو همینطوری و بر اساس اعترافات استفان گرفته بود، رسیده بود به این که استفان قاتله. من رفتم متن کامل حرفای قاضی رو خوندم برای اینکه ببینم که چه حسی میگیرم از کلماتش خودم. قاضی پرونده قاضی مهمی هم بود، سر هیو پارک. پرونده های مهمی رو قضاوت کرد، کارهای زیادی کرده حتما در زندگیش، ولی الان ویکی‌پدیاشو باز کنی همون خط اول درباره این پرونده و محکومیت یک بیگناه نوشته. چیزی که من میفهمم و اون دوتا کتابی هم که منابع ما بودن تایید میکنن، همینه که قاضی داره با زبون خیلی مراقب و مثلا پنهان به هیئت منصفه میگه که آقا این بابا قاتله. تکلیف از نظر ایشون روشن بوده، بر همینم آقای قاضی اونطوری از هالند و از همکاراش تشکر میکنه، از اون دخترها تشکر میکنه که آمدن جلو و اظهاراتشون کمک کرده به دستگیری استفان. در واقع همین قاضی و همون دوتا گروهی که این ازشون تشکر میکنه در کنار وکلای استفان، اینا عوامل اصلی به خطا رفتن این پرونده و بدبختی این آدم بودن. دادستان ارشد پرونده هم بعدن اتفاقا آدم مهمی شد، پیتر تیلر. دقیقا فردای همون روزی که رأی بیگناهی استفان صادر شد در 1992 شد لورد چیف جاستیس آف انگلند اند ولش. فکر کنم اگه اشتباه نکنم بلند مرتبه ترین قاضی کشور میشه، به جز مثلا قاضی های دادگاه عالی، رئیس قوه قضاییه مثلا. اینم خلاصه مدارج ترقی رو طی کرد. اما از اون ور برای قربانی ها و خانواده قربانی ها جز تلخی و بدبختی چیزی نداشتیم. پرونده مادر لسلی یه عکسی داشت از دخترش در 3 سالگی، یادتونه گفتیم عمل جراحی داشت بچه، بعد از اون عمل که آمده بود خونه یه عکسی هست ازش، عکس سیاه‌سفیدیه. مادرش این عکس رو داشت گاهی نگاش میکرد و یادش میامد که 3 هفته قبل از اینکه کشته بشه لسلی بهش گفت که من خواب مسیح رو دیدم. گفت خواب مسیح رو دیدم در لباس سفید تو بهشت. من بهش گفتم که خیلی اینجا قشنگه، من اینجا رو خیلی دوست دارم، ولی مسیح جا من بیشتر دوست دارم برگردم خونه. این خانومم مادر لسلی هم سال 2014 فوت کرد. 23 سال بعد از دخترش توی مصاحبه 2010 گفته بود که وقتی دخترم مرد منم باهاش مردم، همه حسام رو من از دست دادم. از اون روزی که لسلی مرد من دیگه چیزی حس نکردم که نکردم. بگذاریم. یکی از بزرگترین پرونده های میسکریج آف جاستیس بود. یک پرونده بود و 2 قربانی، حداقل 2 قربانی که هر دوتا مشکلات یادگیری داشتن، مشکلات جسمی داشتن. هر دو آدمایی بودن که جامعه باید اتفاقا بیشتر مواظبشون می بود، بیشتر کمکشون می کرد، حمایتشون می کرد، ولی با هر دو بسیار وحشیانه رفتار شد و هر دو نابود شدن. و البته قربانی های این بی‌عدالتی بزرگ بسیار 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 بیشتر از این 2 نفر بودن. ماجرایی که به نظر میرسه که تمام شده، ولی تو ذهن ما که داستانش رو شنیدیم و خوندیم هرگز تمام نمیشه. ماجرای استفان و لسلی در منچستر به سال 1975. چیزی که شنیدیم اپیزود 79 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش کار پیمان عربزاده است. طراح کاورها مجید آب پرور. کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه و هماهنگی هاش با نزهت بندری. طراح و مسئول فنی سایت چنل بی هم channelbipodcast.com مهران بلحسنی. خیلی هم ممنون از کمک های زهرا شمس برای معادل پیدا کردن برای بعضی از این اصطلاح های این سریال. منابع داستان رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید اگر دوست دارید بیشتر درباره ماجرا بخونین و ببینین و بشنوین. داستان سختی بود، همونطور که شنیدنش برای شما سنگین بود ساختنش هم برای ما خیلی سنگین بود و البته داستان بسیار اثرگذار و به فکر فرو برنده ای هم بود. ما در سایت و اینستاگرام چنل بی با شما هستیم تا ماجرای بعدی. دمتون گرم. اگر از شنونده های با سابقه تر هستین که خیلی دمتون گرم، خیلی کار قشنگی کردین و میکنین با همه لطف ها و حمایت ها و از همه مهمتر و بزرگتر و مؤثرتر واقعا پیشنهاد کردن پادکست به بقیه. تا همین الان استقبال از این سریال منچستر یه رکورد جدیدی بوده برای ما و این تقریبا داستان همیشگی ماست. هر سریال جدیدی شنونده های تازه تر و بیشتر و برای ما هم لذت و البته احساس مسئولیت بیشتری. عذرخواهی هم میکنم به خاطر اشتباهات تلفظ و ترجمه، مخصوصا اصطلاح های تخصصی پزشکی و بعضا حقوقی اگر که خطایی توش بوده. یه سری تذکر گرفتیم راستش، ولی چون نظرها متفاوته من نمیدونم چی درسته چی درست نیست. امیدوارم که هم من اشتباهاتم کمتر بشه در آینده و همین که آدم‌های داناتر و کم خطاتر از بنده هم تشویق بشن به درست کردن پادکست. خیلی هم ممنونم از همه مشوقین و از همه منتقدین و از همه بیشترم از شما که پادکست رو میشنوین و به بقیه درباره‌اش میگین. ما هنوز خیلی نیاز داریم به این کمک و به معرفی شدن به بقیه و لطفاً دریغ نکنین. فکر نکنین که مثلا دیگه حالا همه چنل بی رو میشناسن. نمیشناسن واقعا. خیلی خیلی کار داریم. دم شما گرم. همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود، فیدیبو و قهوه دیسترو. دم شما گرم.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.